16 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر اسپانیا خواستار توضیح مقامات کاتالان درباره اعلامیه استقلال شد. بنابر گزارش ها محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. جایزه نویسنده دلیر انجمن جهانی قلم به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائی ایران تعلق گرفت. درود شنوندگان ارجمند. در پی اقدام رهبران جدایی طلب کاتالونیا مبنی بر امضای بیانیه موسوم به بیانیه استقلال، دولت اسپانیا امروز جلسه اضطراری تشکیل داد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا پس از جلسه به خبرنگاران گفت دولت منطقه‌ای کاتالان باید درباره اینکه آیا اعلان استقلال صورت گرفته است یا خیر توضیح دهد. به گزارش رسانه‌های اسپانیا در صورت رسمی شدن اعلان استقلال، دولت آن کشور می‌تواند با اجرایی کردن ماده 155 قانون اساسی خودمختاری منطقه کاتالونیا را لغو کند. کارلس پوجدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا روز گذشته پس از تأکید بر اینکه ساکنان منطقه رسما خواهان استقلال شدند، بیانیه‌ای را امضا کرد که به نوشته رسانه‌ها به صورت نمادین بیانیه استقلال نام گرفت. در همه پرسی نهم مهر ماه که در منطقه کاتالونیا برگزار شد، به گفته مسئولان محلی حدود 90% از شرکت کنندگان به استقلال آن منطقه رأی موافق دادند. بنابر گزارش ها محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت داخلی متهم شده است. به گفته شرکت فرانسوی ARP که پخش فیلم های آقای رسولوف را بر عهده دارد، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته با بازجویی از این فیلمساز اتهاماتی را به او تفهیم کردند که می تواند تا 6 سال حبس مجازات داشته باشد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی همچنین آقای رسولوف هنوز واکنشی به این گزارش ها ابراز نداشتند. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که بارها به نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت شده است. آخرین ساخته او به نام لرد خرداد ماه برنده جایزه بهترین فیلم در بخش نوعی نگاه فستیوال بین المللی فیلم کن شد. ماموران امنیتی حدود 1 ماه پیش هنگام بازگشت او به تهران گذرنامه‌اش را ضبط کردند. انجمن بین المللی قلم مستقر در لندن اعلام کرده است جایزه سالانه خود موسوم به نویسنده دلیر را به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائی ایران که به تازگی پس از 10 سال حبس آزاد شد اهدا می کند. مایکل لانگلی در مراسمی که در کتابخانه بریتانیا برپا شده بود، خانم ثابت را شاعری توصیف کرد که به گفته او زیبایی جهان را می سراید و زندانی کردنش معصیت علیه نور بود. مقامات قضایی جمهوری اسلامی جرم خانم ثابت و بازداشت شدگان دیگر را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای اسرائیل توصیف کردند، اما به گفته جامعه جهانی بهایی تنها جرم این هفتن اعتقاد به دین بهایی بوده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید با توجه به آشوب و تروریسم در خاورمیانه و تهدیدات کره شمالی، نیروهای مسلح آمریکا همواره باید آمادگی خود را حفظ کنند. او خطاب به گروهی از فرماندهان و نظامیان آمریکا تاکید کرد که باید برای گزینه‌های نظامی آماده باشند تا در صورت لزوم رئیس جمهوری آمریکا بتواند از آن گزینه‌ها استفاده کند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای ضمن ارائه تصویری از برنامه‌های نظامی این کشور برای مقابله با رویدادهای احتمالی بر لزوم آمادگی نیروهای مسلح ایالات متحده تأکید کرده است. ژنرال ماتیس طی سخنانی در نشست سالانه انجمن نیروهای مسلح آمریکا در واشنگتن خطاب به فرماندهان ارتش با تأکید بر پیچیدگی شرایط بین المللی گفت که در خاورمیانه تروریست ها به رغم شکست های پی در پی و چشمگیر همچنان می کشند و ویران می کنند.
In the Mideast, terrorists continue to conduct murder and mayhem despite significant and accelerating losses.
وزیر دفاع آمریکا بدون نام بردن از جمهوری اسلامی ایران هم گفت که یک حکومت پشتیبان تروریسم نمیتواند خود را در مقام یک کشور ملت پنهان کند در حالی که رژیم انقلابی بی ثبات کننده است.
One state sponsor of terror in the Mideast cannot hide behind its nation state status while in effect it is actually a destabilizing revolutionary regime.
رویدادهای اروپا و به ویژه تغییری که به گفته آقای ماتیس از هنگام جنگ دوم جهانی در مرزهای بین المللی به وجود آمده از دیگر نکات مهم سخنرانی وزیر دفاع آمریکا بود.
In Europe for the first time since World War II we've seen national borders changed by the force of arms.
جنرال ماتیس بدون ذکر نام روسیه گفت که از هنگام جنگ دوم جهانی ما در اروپا شاهد تغییر مرزهای ملی با استفاده از زور اسلحه بوده ایم و دولتی با استفاده از قدرت وتوی خود در شورای امنیت قوانین بین المللی و حقوق همسایگانش را برای تعیین عرصه‌های اقتصادی و دیپلماتیک مورد علاقه خود نادیده گرفته است. ولی تمرکز اصلی سخنان وزیر دفاع آمریکا به رویدادهای اقیانوس آرام و تحریکات کره شمالی بود که به گفته او ثبات منطقه و حتی صلح جهانی را تهدید می‌کند و این همه به رغم تقبیح جامعه جهانی از طریق سازمان ملل متحد است.
In the Pacific we've seen North Korean provocations threatening regional and even global peace.
جنرال ماتیس تأکید کرد که با توجه به این چالش‌های پیش رو نیروهای مسلح ایالات متحده همواره باید آماده باشند.
It is right now a diplomatically led economic sanction buttressed effort.
وزیر دفاع آمریکا گفت که در حال حاضر در چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیک و از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت تلاش می‌شود تا مسیر کره شمالی تغییر یابد، ولی آنچه در آینده روی خواهد داد برای هیچ کس روشن نیست و در چنین شرایطی نیروهای مسلح آمریکا تنها می‌تواند با آمادگی خود گزینه نظامی را در اختیار رئیس جمهوری قرار دهد تا در صورت لزوم از آن استفاده شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری گفته بود که رؤسای جمهوری و دولت‌ها در 25 سال گذشته بارها درباره کره شمالی صحبت کرده اند و در جریان توافق‌های پول‌های کلانی به آنها پرداختند، ولی هیچ یک از این تمهیدات مؤثر نبوده و متاسفم بگویم که تنها یک اقدام کارگر خواهد بود. او در این زمینه توضیح بیشتری نداده، ولی بسیاری از تحلیلگران آن را به مفهوم استفاده از گزینه نظامی تعبیر کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دولتی گزارش داده که دونالد ترامپ ماه آینده در جریان مسافرت به کره جنوبی از منطقه غیر نظامی بین دو کره دیدن خواهد کرد. سخنرانی وزیر دفاع آمریکا در انجمن نیروهای مسلح این کشور در واشنگتن اگرچه بیشتر بر خطرهای ناشی از کره شمالی و لزوم آمادگی نظامی آمریکا تمرکز داشت، ولی برخی از رسانه‌ها و از آن جمله روزنامه هیل این سخنرانی را در چارچوب تحولات بین‌المللی مورد توجه قرار دادند.
همکارمان نادر صدیقی بود در واشنگتن. پیام‌های شما را می‌شنویم.
روی سخنم به مسئولین محترم کشورم هست. 38 سال اگر اعدام جواب میداد تا حالا جواب میداد. و اونا که به اصطلاح قاچاقچی عمده هستن، چرا اینه که انبال اینا که به اصطلاح از این مواد مخدر به دست آوردن قاچاق یا مصادره بکنن به نفع به اصطلاح امور خیریه که به نفع خانواده های مستمندان باشه.
آقای مرتضوی، شنیدم در دادگاهی که باید حاضر میشدی حضور پیدا نشدی. خیالت راحت باشه، شما عوامل فاسد و فاسدتر با همدیه حساب کتابی دارین. در یک کشوری اگر کسی در دادگاه حاضر نشه بالاترین جرم داره. ولی شما خیالت راحت بخواب، آسوده بخواب.
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، اگه آقای مطهری نتونه اعتراض بکنه که پدرش از بنیانگذاران این رژیم جمهوری اسلامیه، شما چه کاره هستین که بخواییم به ایشون اعتراض بکنیم. ایشون حقایق رو میگن، شما باید گوش بدین. شد جریان آقای یاشار سلطانی که وقتی مسئله شهرداری رو فاش کرد سرزب رفتین و گرفتین انداختین تو زندان. لااقل از این مردم خجالت بکشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان انقلاب در تهران وضعیت آرایشگاه های پایتخت را از مصادیق آسیب های اجتماعی توصیف کرده است که به گفته او بر اساس گزارش ناجا وضعیت نامطلوبی دارند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره اینکه چطور آرایشگاه‌ها می‌توانند تبدیل به مصداق آسیب اجتماعی شوند، دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده است. مهداد درویشپور در سوئد.
اساساً حکومت اسلامی در تمام طول حیاتش سعی کرده زیبایی رو محو کنه و با یک جنسیت زدایی از زن، اون تصویر زن مقدس و نجیب اسلامی که مد نظرش هست رو به اجرا در بیاره. این تصویر ناکام مانده و امروز با توجه به این که تب مصرف‌گرایی، تقلید و جذب شدن به الگوهای آرایش و چهره سازی از زنان در کشورهای غربی رو زنان ایرانی هرچی بیشتر بهش جذب شدن، در نتیجه احساس میکنه که این تصویر از آرایش و زنانگی نقطه مقابل تمام ارزش‌های اسلامی است که حکومت سعی میکنه به اجرا در بیاره و این رو یک تهدید میبینه. شما میتونید بگید با رول‌های زنانگی، مردانگی، برابری طلبانه ممکنه زن در تضاد باشه با اینکه ما طرفدار برابری زن و مرد باشیم، ولی مقابله با آرایش حکومت سخت سر جدال داره و فکر میکنه که این تهدیدی جدی است علیه ارزشات.
یعنی شما معتقد هستین که حکومت به قول شما با خود مسئله آرایشگری مسئله داره، نه آرایشگاه ها و اتفاقهایی که در این آرایشگاه ها میفته؟
در واقع اصلش اون هست، ولی از اونجایی که ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان جراحی زیبایی درش صورت میگیره، به عنوان یک واکنش در برابر این هجوم ارزش‌های اسلامی، جامعه به عنوان عکس العمل به گونه مبالغه آمیز به مسئله آرایش زیبایی میپردازه و آرایشگاه‌ها با توجه به اینکه این نیاز مشتری‌ها رو باید پاسخ بدن، جرأت می‌کنن تا رو فراتر از اون محدوده قانونی بکشن و این تقلید از الگوهای آرایش و زیبایی شناسی جامعه غربی در آرایشگاه‌های ایران هم رواج پیدا کرده، در نسل جوان به شدت گسترده شده. حکومت اصولا تهدیدی علیه ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی خودش میدونه و اون رو به عنوان آسیب شناسی میشناسه.
بله آقای درویش‌پور، یک موضوع دیگه که البته میشه بهش اشاره کرد این هست که بارها هم اعلام شده بعضی از کارهای غیر مجاز بهداشتی مثل مثلا تاتو یا بوتاکس توی آرایشگاه‌های زنانه انجام میشه. مقابله با این بخش البته به دلیل بهداشتی قابل درک هست، اما مسئله مورد اشاره مسئولان الان این مسائل نیست. مواردی مثل آموزش آرایشگری در فضای مجازی هست و تبلیغات آرایشگری و زیبایی در فضای مجازی از طرف آرایشگاه ها. به نظر میرسه درگیری امروز دادستانی با آرایشگاه های زنانه بیشتر به فضای مجازی برمیگرده تا شرایط واقعی.
در مورد شرایط بهداشت آرایش، زیبایی و اینکه اصولا اگر قرار زیبایی شناسی، جراحی پلاستیک و غیره همه اینا افزایش پیدا بکنه در جامعه، در همه جای دنیا سعی میکنن با سوء استفاده های بازار از این مسئله مقابله بکنن، استانداردها رو بالا ببرن. نفس زیبایی شناسی رو که زیر سوال نمیبرن. تمام جان مسئله اینجاست که وقتی در فضای مجازی تبلیغات آرایش ها صورت میگیره یا فیگورها، چهره ها، اینها نه پولی احتیاج هست و نه امکانات خاصی، به سرعت در اختیار همگان قرار میگیره. اتفاقا اینکه حکومت بیشتر با این فضای مجازی مبارزه میکنه، نگران از همگانی شدن این ارزش‌های نسل جدید در میان تک تک افراد هست که طریق اینترنت به سرعت انتشار پیدا میکنه، حالا که آرایشگاه‌ها به هر حال تعدادشون محدوده و در عمل قابل کنترل تر. به گمان من نفس جنگیدن با این الگوهای زیبایی شناسی در فضای مجازی نشان دهنده اینه که حکومت از همگانی شدن این امر نگرانه و این رو بیشتر حتی یک تهدید فرهنگی میبینه تا به طور واقعی یک آسیب رسانی اجتماعی.
مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد با آزاده صدی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. فشرده خبرها 16:30 ایران.